خب بس اینجا کشیدن تنبیه دوم که عرض شد مرحوم شیخ مطلبی دارن که حاصل اون اینه که با امکان انتصال تفصیلی نوبت به انتصال اجماعی نمیرسه. مخصوصا در تعبدیات، البته در توسلیات چرا؟ ولی چون در توسلیات قصد قربت و قصد برگ و قصد تمیز و قصد جرم هیچ کدام شرط نیست، در توسلیات اون چه معتبر است اتیان به اصل عمل. اما در تعبدیات چون قول به قصد به اعتبار قصد امر قول بسیار قوی و درست نیست. اصلا تعبدی به معنای اینکه عمل را انسان منتصب به امر خدا انجام بده. برای این اساس شیخ می‌فرماین زیاد در کلماتشون میگن چون جمعی از بزرگان قائل شدن به اعتبار قصد وجه و علاوه قصد جزم در عمل ایزن مورد اعتبار اکثر فقها و متکلمینه، لذا بسیار در مقام امتصال مرحوم شیخ احتیاط می کنند. می گویند اگر ممکن باشه قصد وجه و ممکن باشه قصد تمیز و ممکن باشد جزم به نیت، نباید امتصال اجمالی کرد. مثلا اگر می شود قبله را پیدا کرد، معنا نداره که آدم به چهار جهت نماز بخونه به صورت تردید. اگر ممکن است با مراجعه به رساله تعیین کنه که در چهار فرسخی وظیفه قصر است یا تمام و عمل را به نیت جزم اتیان کنه، معنا نداره که دو عمل سه عمل انجام بده مرددن. برای این اساس گفتیم مرحوم شیخ دو مطلب ذکر کرد، یکی این که اگر ممکن باشه یک عمل را انجام بدیم به قصد قربت، مثل جایی که مردد باشه قبله به چهار جهت و ممکن باشه تحصیل قبله، نباید نماز را مرددن به چهار جهت خوند، زیرا جزم در عبادت یا معتبر است یا لااقل چون مقام امتثال باید احتیاط کرد تا یقین به فراغ ذمه پیدا بشه. و یقین به فراغ ذمه وقتی است که عبادت را به نیت امر جزمن اتیان کنه. عرشد بر این اساس فرموده ان که در تردد قبل بین چهار جهت، اول هر چهار نماز ظهر را اتیان کنه تا جزم پیدا کنه به عمل به ترتیب، بعد شروع کنه به چهار نماز عصر. این مسئله از کردن مبنایی دیگه. استاد خویی میگویند اون چه در عبادت شرط است آن است که انسان عمل را به داعی امر خدا انجام بده، حال چه جازم باشه در عمل و چه جزم به وجود امر نداشته باشه. بالاخره کسی که به چهار جهت نماز میخوانه در هر چهار جهت اضافه میده عملش را به دستور خدا و به امر خدای متعال. لذا میگن همین مقدار که ما اتیانمون به عمل مستند به امر خدا باشه ولو جازم به وجود امر نباشیم، این در عبادیت کافیه. فرضاً اگر شک کنیم که آیا جزم به نیت هم معتبر است ام لا، مقتضای اصل براءت عدم اعتبار جزم به نیت. بنابراین ایشون با کمال قاطعیت می‌فرمایند ولو اینکه عبد قادر بر جزم به نیت باشه و قادر بر امتثال تفصیلی باشه، میتواند رها کنه و اکتفا کنه به امتثال اجمالی. بناءً علی این مبنا پس ممکن است با اینکه متمکن از تحصیل قبله است نماز را به چهار جهت بخوانه، و با اینکه ممکن است از جزم به ترتیب به اینکه چهار نماز ظهر را اولا بخوانه بعد شروع کنه به عصر، میگه نه لازم نیست، میتوانه هر طرف را اول ظهر بخوانه بعد عصر، ثانیاً با طرف دوم را اول ظهر بخوانه بعد عصر، جزم هم پیدا میکنه که مأمورم به واقعی را با ترتیب بین ظهر و عصر اتیان کرده. آری اگر به یک طرف ظهر را بخوانه بعد بلافاصله عصر را به طرف دیگر بخوانه، خب اینجا جزم به بطلان عصر پیدا میکنه، زیرا یا عصر به غیر قبله است پس باطله، یا اگر به قبله هست باز هم باطله به خاطر فوات ترتیب. اما اگر به هر طرفی از چهار طرف اول ظهر را میخوانه بعدن عصر، اینجا کافیه در حصول امتثال واقعی امر جزم معتبر نیست، نه در اصل نیت ظهر و عصر و نه در ترتیب بین این دو. این مبنا مطلب مبناییه ولی به نظر ما هم احتیاط شیخ درسته، زیرا مقام مقام امتثال است و قصد قربت است و تقرب الالله با احتمال اعتبار جزم به نیت و امکان تحصیل جزم بی خود تکرار کردن عمل به قول بعضی شبیه لعب به امر مولاست. بگذاریم تنبیه سوم. در تنبیه سوم عرض می کنیم چنان که قبلن گذشت وجوب موافقت قطعیه به خاطر تعارض اصول نافیه و تساقط اصول، و الا اگر اصل نافی یا به قول دیگر اصل مرخص و مؤمن در بعض اطراف جاری شود و مستلزم تعارض و مستلزم ترجیح بلا مرجح نباشه، مانعی نیست که موافقت قطعیه لازم نباشه. بر این اساس مثلا اگر دو صلات یک صلات اصل براءت در اون جاری میشه و یک صلات دیگر اصل براءت در اون جاری نمیشه بلکه استصحاب اشتغال جاری میشه، مثل صلات ظهر و جمعه فی یوم جمعه که مثلا استصحاب وجوب صلات جمعه جاری میشه، در چنین صورتی محظوری در رجوع به براءت در طرف دیگر علم اجمالی که صلات ظهر است نخواهد بود، زیرا نه تعارضی است بین استصحاب وجوب جمعه با براءت از نماز ظهر و نه اجراء براءت در صلات نماز ظهر ترجیح بلا مرجح، زیرا در صلات جمعه اصلا براءت جاری نمیشه تا بعد بگیم اختصاص در نماز ظهر ترجیح بلا مرجح. بنابراین این موضوع در نظر شریفتون تا با آخر بحث باشه که اگر در همه اطراف علم اجمالی اصول متعارض شدند یا تخصیص بعض اطراف ترجیح بلا مرجح بود، اینجا واجب است احتیاط و واجب است موافقت قطعیه. اما اگر بعض از اطراف اصل نافی و براءت جاری شد که نه موجب ترجیح بلا مرجح بود و نه متعارض در کار بود، اینجا موافقت قطعیه لازم نیست. این قاعده در خاطر شریفتون باشه. بر این اساس تنبیه سوم پا میگیره. در تنبیه سوم عرض میکنیم اگر فرض کردیم بعد اطراف علم اجمالی از محل ابتلا خارج بود یا بعد اطراف علم اجمالی مضطر الی شد بله اصلا در تنبیه سوم میگویم اگر بنا شد علم اجمالی ما به خاطر اینکه بعض اطراف از محل ابتلا خارجه یا ارتکاب بعض اطراف لابد من هست مانعی از جریان اصل براءت در باقی اطراف نیست مثلا اگر ما یقین داریم یا گوشتی که در بازار مشهد است میته یا گوشتی که در شهر نخجوانه که ابداً محل ابتلاء ما نیست اونجا گوشت میته این تکلیف لا محاله منجز نیست چرا؟ برای اینکه تکلیف منجز اختصاص داره به تکلیف فعلی علی کل حال هرگاه موضوع تکلیف در اختیار ما باشه اینجا تکلیف فعلی و منجزه مثل اینکه در مقابل ما گوشت میته است خب چون این گوشت میته محل ابتلاء ماست صحیح است که مولا بگوید لا تأکل المیته حالا چه میته یک گوشت معین باشه یا میته بین ده گوشتی است که در قصابی منزل ماست صبح از خانه بیرون میریم هر روز از قصاب مقابل منزل ما گوش میخریم صحیح است که به صورت جزم مولا به ما بگوید اجتنب عن المیته این تکلیف بالفعل معقول و صحیحه اما فضلا اگر میته‌ای در شهر نخجوانه آیا معقول است که به شما بگویند ایها الطلبة العزیز لا تأکل المیته پر واضحه که این تکلیف به صورت فعلی برای کسی که ابداً رهگذرش هم به شهر نخجوان نمی افتد این تکلیف به صورت فعلی لغوه زیرا خود به خود منترکه احتیاج به نهی نداره بر این اساس تنجیز تکلیف مختص است به تکلیفی که فعلی باشه فعلیت تکلیف هم به مبتلا به بودن موضوع، اگر موضوع تکلیف مبتلا به بود، تکلیف فعلی صحیحه، ولی اگر مبتلا به نبود، تکلیف فعلی لغوه. به ما بگویند آقا از انا و کاسه ای که در اختیار هیتلر هست اجتناب کن، خب اون کاسه هیچ مبتلا به ما نمیشه، پس این نهی لغوه. خب اگر این روشن شد، میگیم حالا اگر علم اجمالی ما مردد بود بین فرد مبتلا به و فردی که خارج از تحت ابتلاست، در این صورت علم به تکلیف فعلی نداریم. درسته یک طرف مبتلا به هست، ولی نمیدانیم که این طرف خمر باشه، طرف دیگر مبتلا به نیست، اگرم خمر باشد تکلیف فعلی نیست. بنابراین اگر اطراف علم اجمالی برخی از محل ابتلا خارج باشد، انسان یقین به تکلیف فعلی نداره، لذا بدون معارضه اصل براءت در این موجود فعلی محل ابتلا جاری میکنه. مورد دوم، اگر فرض کردیم یک طرف مضطر الی بود که اضطرار تبیح المحذورات، مثل این که دو آنیه است، یکی آنیه قرمز و دیگری سبز، و ما یقین داریم که یکی از این دو خمره، ولی مضطریم به شرب آنیه سبز، پس آنیه سبز به خاطر اضطرار قطعا حرام نیست. حالا یا آب است و حرام نیست، یا متنجس است و حرام نیست به خاطر اضطرار، پس در یک طرف تکلیف ابدا به حرمت وجود نداره. آنیه قرمز هم که یقین به خمریت یا نجاستش نداریم، ناگزیر باد اصل براءت در آنیه دوم جاری میشه، چون علم تفصیلی که به حرمت نیست، علم اجمالی هم نیست، زیرا طرف دیگر علا کل تقدیر حلاله. مورد سوم، جایی است که بیان قائم بشه، مثل این که ما یقین داریم در چهار فرسخی مکلفی به نماز ذو قصر یا تمام، اماره ای قائم شد و گفت که آقا سمعت ضرارت ابن عین قال قال الصادق علیه السلام من سافر بری و رجع بری فلیغسر. میگیم با وجود اماره ما میدانیم چهار رکعت دو رکعت خوندن واجبه، شک میکنیم چهار رکعت هم واجب ام لا؟ ایذن اصل براءت در اینجا جاری میشه، زیرا معارضی در مقام نیست، چون در قصر نمیشه اصل براءت جاری کرد با وجود اماره، ولی در صلات تمام چون اماره نیست اصل براءت جاری میشه. مورد چهارم جایی است که در یک طرف اصل تنزیلی جاری بشه که لا محاله بر اصل براءت مقدمه، مثل این که شخصی از وطن خارج شده نمیدانه به هج فرسخ رسیده یا نه، در یک منزلی اتراق میکنه که شب بخوابه، نمیداند این منزل سمانیت فراسخه یا کمتر از سمانیه است، پس این مکلف شبانگاه علم اجمالی دارد به وجوب صلات عشاء که مردد بین قصر و تمامه، اما ناحیه تمام اصل تنزیلی داره، استصحاب بقاء وجوب تمام یا استصحاب عدم وصول به سمانیت فراسه یا استصحاب حکمی جاری میکنه اصل تنزیلی حکمی یا استصحاب عدم وصول به سمانیه جاری میکنه میشه اصل تنزیلی موضوعی. طبق این اصل وظیفه تمام خوندن، اینجا مجرای اصل براءت نیست، زیرا اصل تنزیلی بر براءت مقدمه، بر اساس اصل تنزیلی وجوب تمام ثابته، طرف دیگر علم اجمالی که قصر است اصل براءت جاری می شود بلا معارف. مورد پنجم جایی است که یک طرف علم اجمالی قبلا به علم اجمالی دیگری منجس شده باشه که نتواند در او اصل براءت جاری بشه تا به تعارض تساقط کنه. مثلا اولا یقین داریم دعایه ای که مقابل ماست یکی قرمز و دیگری آنیه سبز، یقین داریم وقع قطرت و بول فی احداه ما، مطمئنن در این دعایه یکی قطره بولی در او واقع شد. طبعا اصل نافی که اصالت الطهاره یا اصالت الحلیه باشه در این دعایه به تعارض تساقط می کنند، پس اجتناب از آنیه قرمز و سبز بر اساس علم اجمالی لازم شد و اجتناب از هر دو واجب. بعدن یه آنیه سفیدی هم بعد از سبز قرار گرفت، مجدداً قطره بولی واقع شد یا دمی واقع شد، نمی دانیم در آنیه سبز افتاد یا در آنیه سفید. اینجا نیز آنیه سفید اصل براءت در او جاری می شود. چرا؟ برای اینکه در آن طرف دیگر که آنیه سبز بود اصل براءت جاری نمی شه، زیرا قبلا این اصل در آنیه سبز به تعارض تساقط کرد و مرد، لذا در آنیه سفید دیگه اصل معارضی وجود نداره، پس بلا محذور ترجیح بلا مرجح و بلا محذور تعارض در آنیه سفید اصل طهارت یا براءت یا حلیت به تعارض جاری می شود بلا محذور. پس دقت فرمودید، کسانی که میگویند وجوب موافقت قطعیه بر اساس تعارض اصول نافیه و تساقط این اصول است، بر این مبنا هرگاه یک طرف اصل براءت در او بلا محذور جاری شد، نه محذور تعارض بود و نه محذور ترجیح بلا مرجح، در این صورت موافقت قطعیه واجب نخواهد بود. پنج مورد امروز استقصا کردیم. یک، اگر بعض اطراف از محل ابتلا خارج باشند. دو، اگر بعض اطراف مضطرون الیه باشه. سه، اگر بعض اطراف به خاطر اماره منجس شده باشه. سه، اگر بعض اطراف مختص به اصل تنزیلی باشه و پنجم جاییست که بعض اطراف مختص به اصل مثبت باشد دون طرف اخرى. این ثمره ارزنده مبنای استاد خویی. البته آقای آخوند هم و دیگران هم در برخی از این موارد متفقند که علم اجمالی منجز وجوب موافقت قطعیه نیست. این در نظر شریفتان باشه. حالا یک سوال، این سوال اگر الان کسی خوب جواب داد جایزه همینجا بگیره، اگر نه دیگه فردا خودم جوابش میدم. اون سوال اینه که اگر آبی خمری مردد بین دو آنیه مثلا بود، یا صلاتی در روز جمعه مردد بین دو صلات جمعه و ظهر بود، مقتضای علم اجمالی چی آقایون در اینجا؟ معلومه مقتضای علم اجمالی در مثال اول وجود موافقت قطعیه و احتراز از هر دو آنیه است، چون که مقتضای همین علم اجمالی در مثال ظهر و جمعه اتیان به هر دو صلاته. حالا سؤال من اینه، اگر ما یک نماز را خوندیم، روز جمعه نماز جمعه را خوندیم، آیا می شود از نماز ظهر اصل براءت جاری کرد؟ چرا؟ آفرین، خیلی خوب. پس آقای موسوی جازش گرفت برای این که چون میگن صلوات بسیدین. خب هر حال در اینجا بله دقت کنید، بله ولی بله این وقتی یک نماز را خون، نماز دوم شک در تکلیفه، مجرای براءته. اما فرق اینه که این شک شک حادث که نیست، این شک از اول بوده و از اول بین ظهر و جمعه شک و تردید بود و اصل براءت سقوط کرد. دو مرتبه شک جدیدی که در نماز ظهر نیامده تا اصل براءت در او جاری بشه. صلی الله